جنگ همیشه به سود اونی که آغازش کرده تموم نمیشه. برنده جنگ هم همیشه اونی نیست که سلاح و نفر بیشتری داره. گاهی مردم دست خالی اما متحد و دارای آرمان ارتشای بزرگ رو هم در هم میشکنن. اینا افسانه نیستن. بارها و بارها تو تاریخ اتفاق افتاده. پس شاید این بارم رخ بده. به 24مین اپیزود مد بویز خوش اومدین. این قسمت روز 11 اسفند منتشر میشه. من مشتاق حسامی هستم و این پادکست رو با ساسان آقایی و مهدی قدیمی تولید میکنیم. مد بویز رسانه ای آزاد، رایگان و مستقله و درباره مسائلی که ایران بهش مبتلاست حرف میزنه. ما رو تو کست باکس سابسکرایب کنید و اپیزودایی که دوست دارید رو برای دیگرانم بفرستین. پسران دیوانه افزون بر کست باکس تو تمام پادگیرای مشهور دیگه مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، پادبین و ناملیک، همینطور کانال تلگراممون در دسترسه. از شماره گذشته مشکل قدیمی ما درباره اپل پادکست برطرف شد و حالا دیگه همه میتونن به هر شکلی که دوست دارن به مد بویز دسترسی داشته باشن. از استقبال بی‌نظیر همراهان مد بویز از اپیزود 23 مون ممنونیم. متاسفانه تو زمانی که داشتید تاریخ مناقشه روسیه و اوکراین رو میشنیدین، ولادیمیر پوتین جنگ علیه مردم اوکراین رو آغاز کرد و یه بار دیگه اوکراین به آتش روسی سوخت. برای ایرانیا این تجاوزای بیرحمانه روسی بیشتر از هر چیز یادآور جدا کردن 14 ایالت قفقازی ایران به دست روسا بود. یادآور راه اندازی حکومت‌های کمونیستی جعلی تو گیلان و آذربایجان و مهاباد و بابت همین خاطرات تلخه که بیشتر ایرانیا توی این مناقشه سمت درست تاریخ و مردم رنج کشیده اوکراین ایستادن. ما مثل شما این روزا دلمون با هر موشکی که خونه ای رو تو کیف و خارکیف ویرون میکنه میلرزه. اگه اوکراین از دست می رفت، حکومت کمونیستا زمستون روسیه رو هم نمی دید. به خاطر چی؟ به خاطر غذا. اوکراین با اون دشتای پراب و نیروی کاری که نسل به نسل کشاورزی کرده انبار آذوقه بود. اینو تو اپیزود 23 مد بویز شنیدین که روایتی تاریخی بود از تولد امپراتوری کیف تا حکومت کمونیستای روسی بر اوکراین. برای اینکه به ریشه های جنگ امروز برسیم، شنیدن اپیزود پیشینمون به خوبی بهتون میگه که چرا نبرد اوکراین و روسیه تمومی نداره. اپیزود 23 با تأسیس نخستین امپراتوری اوکراینی روسی آغاز میشه که به پادشاهی کیف مشهوره. یه پادشاهی بزرگ و تاریخی که حدود 900 سال بعد میلاد مسیح تو کیف از شرق و غرب گسترش یافت و برای 350 سال دوام آورد. داستانای جالبی از این امپراتوری رو تو اپیزود 23 گفتیم. به ویژه این که چی شد این منطقه با دین مسیحی درآمیخت و به کلیسای ارتودکس گروید. این پادشاهی با حمله مغولا در عمل از بین رفت و وقتی دوباره اوکراینیا و روسا تونستن از زیر یوغ مغولا سربلند کنن، این بار دوکنشین کوچیک مسکو بود که تونست بر همه پیروز بشه و فدراسیونی زیر چکمه های تزارا بسازه. اوکراین توی این دوره از تاریخ همیشه منطقه برخورد و کشمکش بیپایان چندین پادشاهی بود. از شرق تزارا و از غرب لهستان و پروس. میبینین که خیلی چیزی عوض نشده. کیف شبیه عروسیه که چندین خواستگار جدال بیپایانی بر سرش دارن و بیچاره اوکراینیا که از تمام کره خاکی روی زمینی متولد شدن و زیستن که دقیقاً نقطه تلاقی ابرقدرت‌های شرق و غربه. البته استعداد ذاتی این دشت هموار و پراب هم مزید بر علته. رنگ طلایی خوشه‌های گندمش چشما رو می‌فریبه و به طمع می‌اندازه. تو عصر طولانی سلطنت تزارا بر روسیه، کاترین دوم کسی بود که کریمه رو ضمیمه خاک روسیه کرد و برای کشتن انگیزه ملی‌گرایی اوکراینیا دست به کشتارشون تو کیف زد. سلسله جنگای دو پادشاهی روسیه و لهستان بر سر اوکراین قصه طولانی و بی‌پایانه و تو دوره کاترین دوم این جنگا به اوج خودش رسید. سلطنت تزارا بر فدراسیون روسیه که از ملت‌ها و سرزمین‌های پیرامونی روسیه تشکیل شده بود، با اعدام دلخراش نیکولای دوم و خاندان رومانوفا پایان یافت. تزار آخری از سوی کلیسای ارتدوکس روسیه به قدیس رنج کشیده لقب گرفته. ما به ماجرای شورش کمونیستی 1917 تو اپیزود پیشین نگاهی گذرا داشتیم. شورشی که به سر برآوردن یه مشت کمونیست لایعقل مثل لنین و استالین منتهی شد و برای 70 سال نیمی از جهانو تو تاریکی فرو برد. البته از کمونیستایی که کارشونو با جنایت بربرگونه اعدام تزار و خانوادش آغاز کردن انتظار دیگه‌ای نمی‌شد داشت. برای اوکراینیا سقوط تزارا و برخواستن صدای ملت‌های مختلف که در بند فدراسیون روسیه به اسارت گرفته شده بودند فرصتی شد برای برآوردن آرزوی دور و درازشون، یعنی استقلال اوکراین و ساختن یک کشور آزاد. اونا همزمان با روی کار اومدن کمونیست‌ها تو روسیه رادای اوکراین رو تأسیس کردن و با استفاده از حق انفصال که تو قانون اساسی کمونیست‌ها پیش بینی شده بود از این کشور جدا شدن. ماجرای حق انفصال رو با جزئیات بیشتر و مهمی تو اپیزود 23 مرور کردیم. تاوان استقلال اما کشتار و 4 بار حمله ارتش کمونیستی به دستور لنین به کیف بود. برجسته‌ترین ملی‌گراهای اوکراین توی این دوره یکی بعد دیگری به دست کمونیست‌ها از بین رفتن، اما هر بار یکی دیگه پرچمو بلند می‌کرد. توی این دوره لهستانی‌ها و آلمانی‌ها از شرکای استراتژیک ملی‌گراهای اوکراینی بودن. مبارزه 3 ساله گسترده اوکراینی‌ها مثل بلاروسی‌ها، گرجستانی‌ها و دیگر ملت‌ها زیر وحشیگری سنگین لنین، استالین و کمونیست‌ها با شکست روبرو شد. اما آرزوی اوکراین آزاد و مستقل هرگز نمرد. وقتی استالین روی کار اومد و اتحاد جماهیر شوروی با اون پرچم سرخ آلوده به خون تأسیس شد، یادش نرفته بود که ملی‌گرایی اوکراینیا تا همیشه میتونه سبب زحمت کمونیستا باشه. جنایت بی سابقه و وحشیانه هولومودور که به مرگ میلیون‌ها اوکراینی بیگناه انجامید، به دستور مستقیم استالین تو سالای 1932 و 33 برای نسل کشی سیستماتیک اوکراینیا و محو کامل رگ و پی اوکراینی انجام شد. پایان بندی اپیزود 23 شرح دردناکی از این فاجعه است. اوکراین به انبار آذوقه شهرت داره. در پی قحطی مصنوعی در عمل غارت شد و وضع به جایی رسید که مردم از خوردن گوشت مردار و بدتر از اینم پرهیز نداشتن. هولومودور که بخشی از سیاست روسی سازی استالین و نابود کردن هویت اوکراینی بود، مانیفستیه که در تمام تاریخ شوروی علیه اوکراین دنبال می شد و به فرزند خلف استالین یعنی ولادیمیر پوتین هم ارث رسید. اگر روسی سازی اوکراین و دیگر کشورهای اسیر شده تو زندان اتحاد جماهیر شوروی یه سیاست 100 ساله است، سابقه شکستش هم البته به قدمت خود این سیاسته.
اوکراین
شب آرام روسیه کوچک. باد پاییزی ساکنان را به خانه‌هایشان می‌فرستاد و میدان اصلی شهر خارکیف در شب 31 اکتبر 1904 خالی بود. در دل سیاهی پس از نیمه شب چندین نفر با قدم‌های تند و سری به بنای یادبود پوشکین نزدیک شدند. بسته‌ای را در نزدیکی آن گذاشتند و با عجله خود را پنهان کردند. انفجار به زودی همه جا را روشن کرد. مجسمه شاعر بزرگ روسی فرو ریخت و پنجره های خانه های اطراف را در هم شکست. پلیس اعلامیه هایی را یافت که در آن گروهی با پذیرفتن مسئولیت انفجار از مبارزه برای آزادی ملی و استقلال اوکراین سخن می گفتند. این انفجارها در اعتراض به جشن گرفتن 250 سالگرد پیوستن اوکراین به روسیه انجام شده بود. این لحظه رو لحظه تولد جنبش ملی‌گرایی اوکراین می دونن. گروهی که این انفجار رو برنامه ریزی کرد با نام دفاع از اوکراین در حقیقت نخستین گروه مشخص و سازمان یافته یعنی که در تاریخ با شعار و آرزوی کاملا روشن اوکراین مستقل موجودیت یافت. یکی از رهبرای این جریان رادیکال اوکراینی میکولا میخنوفسکی بود که تاریخ مبارزه استقلال طلبانه اوکراینیا با نامش گره خورده. اسمشو به یاد بسپارین. جای دیگه ای دوباره ازش یاد میکنیم. تا ابتدای قرن بیستم همون جوری که تو اپیزود پیشین شنیدین، اوکراین پس از افول 800 ساله کیف در حقیقت گم شده بود. یه سرزمین گم شده بین روسیه و لهستان که دائم بر سرش جنگ بود. این تاریخ طولانی جنگ در نهایت هم سبب ایجاد دوپارگی تاریخی توی اوکراین شده. همیشه تا همین امروز توی شرق اوکراین گرایش به روسی شدن بیشتره و تو غربش نفرت از روسیه موج میزنه. جریانای ملی‌گرای اوکراینی تقریباً در قرن 19 هم با بحث و جدل و گفتگو بین نخبه‌ها به وجود اومدن و با آغاز قرن 20 هم میکولا میخنوفسکی با رهبری نخستین گروه منسجم با ایده استقلال اوکراین این جنبش رو تبدیل به یه خواست ملی کرد. اون بروشور اوکراین مستقل و جنگ علیه روسیه رو نوشت که به تغییر انفجاری دیدگاه‌ها و رویکردها بین سیاستمدارای وقت اوکراین انجامید. میخنوفسکی توی این مانیفست نخستین بار جدایی کامل اوکراین از روسیه رو اعلام کرد. کوشید با ساختن زنجیره‌ای از رویدادهای تاریخی ثابت کنه اوکراین دارای تاریخچه منحصر به فردی است که هیچ ارتباطی با روسیه ندارد. این روزنامه‌نگار جسور در تاریخ نگاری توصیفی خودش روسیه رو به موریانه‌ای تشبیه کرد که موزیانه اوکراین رو بلعید و استقلالش رو گرفت. مانیفست میخنوفسکی در عمل فتوایی برای قیام مسلحانه علیه روسیه جهت کسب استقلال بود. با این جمله‌های طلایی: همه کسانی که در اوکراین با ما نباشند مخالف ما هستند. اوکراین متعلق به اوکراینی هاست و تا زمانی که حتی یک دشمن بیگانه در خاک ما باقی بماند حق نداریم سلاح خود را زمین بگذاریم. اوکراین یک پارچه، تجزیه ناپذیر، آزاد و مستقل. جمله های اون انگار متون مقدس اوکراینیان و هنوزم اوکراین به یاداوریشون نیاز داره. مستقل، آزاد و تجزیه ناپذیر آقای پوتین. ایده های میخنوفسکی با بروز جنگ جهانی نخست به انزوا رفت. توی این جنگ یه بار دیگه اوکراینیا دو شقه شدن. گروهی کنار روسا جنگیدن و گروهی کنار لهستانیا به امید شکست روسیه و استفاده از این فرصت برای استقلال. پایان جنگ همراه شد با اعتراضا و به پیروزی شورش 1917 و پایان سلطنت تزارا انجامید. با این فرصت دوباره میل استقلال خواهی اوکراینیا شعله کشید و انتشار ده فرمان میخنوفسکی در عمل به فرمان آتش علیه مسکو بدل شد. بخش جنگای بعد 1917 رو تو قسمت پیشین مدبوز گفتیم. شکست جنبش اوکراینیا به سرنوشت تلخی برای میخنوفسکی و همقطاراش انجامید. وقتی تو سال 1924 به کیف بازگشت، تو یه باغ دارش زدن و شایعه است که جنازش به کین روسا از استقلال خواهی اوکراینیا مسله شد. نه تنها تو دوران استالین که تا زمانی که شوروی پابرجا بود، اسم میکولا میخنوفسکی در تمام شوروی و حتی کشورهای زیر یوغ اون ممنوع بود. من باید خود را از بردگی ملی و سیاسی رهایی دهم، حتی اگر رودخانه ها از جوی خون به رنگ سرخ درآید. مد بویز یک رسانه آزاد، رایگان و مستقل. تنها حمایت شما از ما سابسکرایب صفحه مد بویز تو کست باکس. با این کارتون به مد بویز امکان میدین که تداوم پیدا کنه. ازتون صمیمانه ممنونیم. مد بویز. جنبش ملی اوکراینیا به زیر زمین رفت اما نمرد و حتی استالین نتونست با هولومودور اونو از بین ببرتش. وقتی جنگ جهانی دوم آغاز شد، اوکراین دوباره دوشقه شد، چون روی زمین هم دوشقه بود. شوروی از یک سو و آلمان از سوی دیگه تو همون روزای نخست جنگ به اوکراین و لهستان حمله ور شدن و نیمی از لهستان در اختیار شوروی قرار گرفت و نیمیش به آلمانا رسید. اوکراینیای شرق به ارتش سرخ پیوستن تا با نازیا بجنگن، اما برای ملیگراهای اوکراین هیچ چیزی مهمتر از استقلال و نفرت از روسیه نبود. جزوه های میخنوفسکی دوباره از پستو بیرون اومد. توی این دوره یه نام به شدت جنجالی بیشتر از هر کس دیگه‌ای به خاطر سپرده شد. استپان باندرا. این یکی اسمم یادتون باشه، بعد باش کار داریم. باندرا متولد سرزمینی بود به نام گالیسیا که نیای مشترک اوکراین، مجارستان و اتریش امروزی، اما اوکراینیا بیشتر از همه هویت و ملیت اوکراینی رو به این سرزمین منتسب میکنن. گالیسیا رو هم از یاد نبرین، بعدن بهش برمیگردیم. باندرا مثل بیشتر ساکنای این منطقه احساس اوکراینی بودن داشت، بر همین وارد جنبش‌های ملی‌گرایی شد که به شدت در حال تندتر شدن بودند. آلمانی‌ها در برابر شوروی از این جنبش‌ها پشتیبانی می‌کردند، اما در برابر اوکراینی‌ها متحد قدیمیشون لهستان از دست دادند. بخش زیادی از این کشور به دست آلمان اشغال شده بود و جنبش پارتیزانی لهستان دست به سوی استالین دراز کرد تا بتونه یه پشتیبان قدرتمند داشته باشه. بیشتر ملیگراهای اوکراینی هم کنار آلمانیا وایساده بودند تا شاید بتونن روسیه رو یه بار برای همیشه شکست بدن. توی این دسته باندرا به دلیل رادیکال بودن، سخنوری حماسی و ویژگی‌های خشنش خیلی زود برجسته شد. اما وقتی سال 1941 اوکراین رو یک کشور مستقل اعلام کرد، نازی ها خوششون نیومد و فرستادنش اردوگاه کار اجباری. باندرا توی دوران دشوار اردوگاه دووم آورد و با ایمان به اوکراین مستقل انگیزه‌هاشو تقویت کرد. وقتی ورق جنگ برگشت و شوروی از سمت شرق دست بالا رو پیدا کرد، آلمانیا آزادش کردن تا شاید بتونه سد راه پیشروی استالین بشه. توی این دوره باندرا جنبش به شدت تندروی رو رهبری کرد که از هیچ کاری روی گردان نبود. به تلافی همراهی لهستانیا با شوروی و چند مورد جنایت‌های گسترده علیه اوکراینیا تو سمت شرقی اوکراین، باندرا، روز تبارا، لهستانیا و اوکراینیایی طرفدار اونا رو در وولینیا و گالیسیای شرقی قتل عام کرد. این نقطه تیره‌ای تو کارنامه باندرایی که تا امروز جنجالی و سر به مهر مونده. برخی سندها اونو از دست داشتن جدی تو وقایع سال 43 تا 45 میلادی در اون منطقه مبرا میکنه و برخی هم اونو مسئول اصلی میدونن. باندرا کنار گروهی دیگه از ملیگراهای اوکراینی مثل رومن شوخویچ و یاروستاف استاروخ قرار گرفته بود که یه ارتش اوکراینی برای تأسیس اوکراین مستقل و آزاد تشکیل دادن. مانیفست میخنوفسکی برای جنگ مسلحانه علیه اشغالگرای اوکراین و تجربه لژیونای اوکراینی که توی 1917 تا 21 نخستین اوکراین مستقل و پدید آوردن اثر زیادی تو شکلگیری دیدگاه های این گروه داشت. پایان جنگ جهانی اما همراه شد با تفوق کامل شوروی بر شرق اروپا تا قلب آلمان و شرق برلین. اینجوری آرزوی اوکراین مستقل برای 40 سال دیگه به محاق رفت. استالین که یه بار دست به نسل‌کشی اوکراینیا با هولومودور زده بود، بعد جنگ جهانی دوم هم دست به کار پاکسازی قومیشون شد. 20% جمعیت اوکراین در فاصله 8 سال تا زمان مردن استالین با سیاست اخراج از سرزمین و کوچ اجباری از سرزمینشون رونده شدن. استالین تنها تو یه قلم 200,000 تاتار ضد روس رو از کریمه اخراج کرد. در تمام دوران شوروی سیاست روسی سازی اوکراین به شدت پیگیری شد. تقریبا هیچ حرفی از ملت اوکراین تو هیچ کدوم از متون رسمی دوران اتحاد جماهیر شوروی وجود نداره و زبان اوکراینی با سرکوب شدید و ممنوعیت استفاده در مکانهای عمومی و رسمی روبرو بود. در این سالا دستکاری عمدی در ترکیب جمعیتی اوکراین از سوی دستگاه حاکمه شوروی به عنوان یک سیاست ثابت برای نابودسازی هویت اوکراینی دنبال شد و نام بردن از قهرمانای اوکراینی مجازات‌های سنگین در پی داشت. در عصر پایانی حکومت کمونیستا بر فدراسیون روسیه، اونا آخرین انتقامشون از اوکراین گرفتن. روز 26 آوریل 1986 راکتور نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل منفجر شد و بزرگترین فاجعه تاریخ نیروگاه‌های هسته‌ای رقم خورد. فاجعه‌ای که زندگی حدود 3 میلیون اوکراینی را از بین برد و میلیون‌ها اوکراینی، بلاروسی و مردم بقیه سرزمین‌های اطراف را برای همیشه تغییر داد. مینی سریال خوش ساخت چرنوبیل بخشی از عمق این فاجعه را به نمایش گذاشته. فاجعه‌ای که بیش از هر کسی رنجش بر گرده مردم اوکراین سوار بود. آخرین هدیه کمونیستا به مردمی که کشتنشون و باز کشتنشون، اما هیچ وقت نتونستن شعله گاه کم نور و گاه پر نور استقلال ازشون بگیرن. اوکراین از چرنوبیل هم زنده بیرون اومد تا بزرگترین لحظه تاریخشو به آغوش بکشه.
I believe we shall rise to the challenge. I believe that communism is another sad, bizarre chapter in human history whose last pages even now are being written. I believe this because the source of our strength in the quest for human freedom is not material, but spiritual. And because it knows no limitation, it must terrify and ultimately triumph over those who would enslave their fellow man. For in the words of Isaiah, he giveth power to the faint, and to them that have no might he increased strength. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. Yes, change your world. One of our founding fathers, Thomas Paine, said, we have it within our power to begin the world over again. We can do it, doing together what no one church could do by itself.
وجود اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک واقعیت ژئوپلیتیک و موضوعی در قانون بین المللی به پایان رسیده است. این جمله پایان کاری امپراتوری بود که برای 70 سال شر رو در جهان گستروند و 10 میلیون جان بیگناه رو گرفت. امپراتوری که با وعده ابدی بودن و تبدیل تمام جهان به اینترناسیونالیسم کمونیستی به وجود آمده بود، روز 8 دسامبر 1991 با امضای 3 تن در عمل فرو پاشید. یلتسین، کراوچوک، شوشکویچ. نفر نخست رقیب میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی بود و دو نفر دیگه کسایی که خودمختاری‌های اوکراین و بلاروس را اداره می‌کردند. این 3 نفر بدون اطلاع گورباچوف در ویلای مجلل تو بلاروس جمع شدند و بیانیه 14 ماده‌ای امضا کردند که در عمل به معنای اعلام خروج روسیه، اوکراین و بلاروس از اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک کشور متحد بود. کشوری که در حقیقت سال 1922 با امضای همین 3 تا کشور پایه‌گذاری شد. پیش از اونا لیتوانی هم به این سمت حرکت کرده بود و با یه سرکوب خونین به دست ارتش سرخ روبرو شد. با وجود این، اتحاد جماهیر شوروی میتونست بدون استونی، لتونی و لیتوانی هنوزم سر پا بمونه. چیزی که معنای مرگ قطعی این امپراتوری رو میداد، رأی اوکراین به خروج از زیر سایه پرچم سرخ بود. چند ماه پیش از نشست تاریخی مینسک، کودتای 19 اوت از سوی کمونیستای قدیمی علیه گورباچوف که رهبری در پی اصلاحات بود، ترتیب داده شد. این کودتا با مقاومت مردمی شکست خورد، اما گورباچوف دیگه هرگز قدرت گذشتهشو به دست نیاورد و کودتایی که کمونیستای تندرو برای نجات شوروی از انحلال برنامه ریزی کردن در عمل به فروپاشی سریعتر اون انجامید. در پی کودتا و روشن شدن خلأ قدرت تو مسکو، خودمختاریای شوروی که به زور تو این قفس نگه داشته شده بودن ساز استقلال و کوک کردن. سرآمد همه‌شونم اوکراین بود. با توجه به خطر مرگبار برای اوکراین، در پی کودتای حزبی در اتحاد جماهیر شوروی در 19 اوت 1991، ادامه سنت 1000 ساله توسعه دولت در اوکراین بر اساس منشور ملل متحد و سایر اسناد حقوق بین الملل، حق تعیین سرنوشت یک ملت و اجرای اعلامیه حاکمیت دولتی اوکراین، رادای عالی جمهوری اوکراین به شکل رسمی اعلام می کند استقلال اوکراین و ایجاد کشور مستقل اوکراین، قلمرو اوکراین تجزیه ناپذیر و غیر قابل تعرض است و از این روز به بعد فقط قانون اساسی و قوانین اوکراین در خاک اوکراین معتبر است. این قانون از لحظه تصویب لازم الاجرا می شود. رادای اوکراین توی 24 آگست 1991 تشکیل کشور مستقل اوکراین رو اعلام کرد. روزی که در 30 سال گذشته به عنوان روز استقلال اوکراین شاهد برپایی جشنای بزرگ و گسترده اوکراینی است. از روز انتشار این بیانیه تا روز توافق مینسک در عمل همه چیز به سمت فروپاشی امپراتوری شر حرکت کرد و در نهایت روز 25 دسامبر 1991 گورباچوف آخرین نطق به عنوان رهبر اتحاد جماهیر شوروی را انجام داد و رسماً از سمتش کنار کشید. ساعت 19:32 عصرگاه پرچم سرخ شوروی همراه با نقش داس و چکش برای آخرین بار تو میدان سرخ مسکو پایین آورده شد و چند ساعت بعد شورای عالی اتحاد شوروی استقلال تمام 15 کشور مستقل جدید از جمله اوکراین رو به رسمیت شناخت. این پایان موجودیت اتحاد شوروی یکی از بزرگترین شرهای تاریخ بود، چیزی که به استناد اون اوکراین و خودمختاریای دیگه شوروی تونستن استقلالشون رو به دست بیارن، ماده حق انفصال تصریح شده تو قانون اساسی شوروی بود. ماده‌ای که به اصرار لنین تو قانون اساسی و متون رسمی حزب کمونیست شوروی گنجونده شد، اما تا زمانی که خودش و هم قطارهاش زنده بودن با سرکوب گسترده اجازه ندادن هیچ کدوم از سرزمین‌های اسیر در بند شوروی استقلالش رو به دست بگیره. وقتی اوکراین مستقل شد، مهمترین موضوع در وهله نخست سرنوشت سلاح‌های هسته‌ای شوروی بود. اوکراین نه تنها انبار آذوقه شوروی که زرادخونه تسلیحات هسته‌ایش هم به شمار می رفت. این موضوع به قدری مهم بود که وقتی یلسین از اقامتگاهی که در اون حکم مرگ شوروی رو امضا کردن به رئیس جمهور آمریکا زنگ زد، نخستین پرسش اون در همین باره بود. بوش دو سوال پرسید. آیا کشورهای جانشین تمام تعهدات اتحاد جماهیر شوروی را بر عهده می گیرند؟ و دوم، چه اتفاقی برای سلاح‌های هسته‌ای شوروی خواهد افتاد؟ ما نمی توانستیم درباره سلاح‌های اتمی نظری بدهیم، چون هنوز درباره این سوال بحث نکرده بودیم. تا 3 سال بعد، بحث‌های بسیار گسترده‌ای به ویژه تو اوکراین درباره سرنوشت سلاح‌های اتمی در گرفت. بیشتر ملی‌گراهای اوکراینی اصرار داشتند که این سلاح‌ها مهمترین ابزار بازدارندگی روسیه از حمله مجدد و دست‌اندازی به اوکراین و باید نگهش داشت. اوکراین به تنهایی پایگاه 1/3 کل جنگ‌افزارهای هسته‌ای شوروی بود. 5 پایگاه بزرگ نظامی و موشکی اتمی شوروی تو اوکراین قرار داشت. بیش از 130 موشک بالستیک اتمی دوربرد، 50 موشک بالستیک اتمی کوتاه‌برد، 33 هواپیمای بمب‌افکن بزرگ و حدود 1700 کلاهک اتمی شوروی توی این 5 پایگاه نگهداری می‌شدند. وقتی که شوروی فروپاشید، بر اساس توافق مینسک، روسیه وارث اون به شمار می‌رفت. مذاکره‌های پی در پی برای تحویل این جنگ‌افزارا به روسیه در گرفت. اروپا و آمریکا هم به عنوان میانجی فعالانه وارد مذاکرات شدند. سال 1992 تو پروتکل لیسبون کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق پذیرفتند که روسیه وارث شوروی به شمار میره و سلاح‌های اتمی موجود تو خاک این کشورها باید به روسیه تحویل داده بشه. اوکراین اما تا 2 سال بعد از این کار سر باز زد. اونا برای تحویل جنگ‌افزارهای اتمی 13 تا شرط داشتند که مهمترینش تضمین رسمی روسیه برای عدم تعرض به اوکراین بود. با میانجیگری آمریکا، توافقنامه بوداپست روز 5 دسامبر 1994 تو 3 سالگرد فروپاشی شوروی با حضور رؤسای جمهور آمریکا، روسیه، نخست وزیر انگلیس و رهبرای اوکراین، قزاقستان و بلاروس به امضا رسید. روسیه تعهد رسمی داد که دیگه هرگز به سمت اوکراین دست رازی نکنه و آمریکا این تضمین رو 2 قبضه کرد، اما پوتین به تنها چیزی که متعهد نیست چیه؟ قول و قرارش. با روسیه، بی روسیه، اوکراین استقلالش رو به دست گرفت، اما چالش دائمیش با همسایه قدرتمندش باقی موند. دوپارگی اوکراینم به مرور به عمق این شکاف افزود. 17% جمعیت اوکراین روس تبارن و بیشتر توی شرق این کشور زندگی میکنن. از سابقه شرکتشون تو جنگا به سود روسیه گفتیم، اما اکثریت مردم اوکراین نظر دیگه ای دارن. نفرت از روسیه و یافتن یه راهکار دائمی برای خلاصی از شر و تجاوزش. تو سالای ابتدایی استقلال هنوز همه سرگرم ساختن ساختارهای جدید بودن. پرچم آبی و طلایی اوکراین به اهتزاز در اومد و نمادای کمونیستی به پستو رفت. پرچم آبی و طلایی هم اشاره به رودای پرآب و گندمزارای زیبای این کشور داره، هم یادآور پادشاهی قدیمی گالیسیا توی این منطقه است. شاهنشین گالیسیا توی 2 مقطع مختلف از تاریخ با نامای مختلفی بر منطقه های متفاوتی حکومت کرده. گالیسیا وولینیا تو قرن 14 بخشایی از اوکراین و لهستان رو دربر می گرفت و پرچمش به رنگ آبی منقش به شیر طلایی بود. 4 قرن بعد پادشاهی دیگه‌ای به نام گالیسیا لودومریا شکل گرفت که باندرا تو این منطقه به دنیا اومده بود. میخنوفسکی تو تاریخ نگاری خودش برای اوکراین پادشاهی گالیسیا رو بیشتر از هر چیز یه پادشاهی اوکراینی دونسته و اوکراینیا سابقه تاریخیشون رو به اونجا ارجاع میدن. تو سالای اول استقلال همین که پرچم کشور اوکراین در باد به گردش در میومد به تنهایی براشون کافی بود، اما از آغاز قرن 21 شرایط کم کم تغییر کرد. اوکراینیا بیشتر و بیشتر به سمت اروپا متمایل شدند، به ویژه که درخواست داشتن به اتحادیه اروپا بپیوندن و بتونن راحت رفت آمد کنن. اونا خودشونو بیشتر اروپایی میدونستن تا روس. تا اون زمان لئونید کوچما قدرت رو تو اوکراین به دست داشت، فردی نزدیک به روسیه که با دیدگاه در حال تغییر جامعه سنخیتی نداشت. مجموعه اتفاقایی هم در راه بود. تو یکی از مهمتریناش یه روزنامه نگار افشاگر اوکراینی که به موضوع فساد تو سیاست مدارای اوکراینی می پرداخت روبوده شد و به قتل رسید. شایعه دست داشتن دار و دسته کوچما در گرفت و اوکراین به خشم اومد. نارضایتی های عمومی به قدری هم باشته بود که کوچما تو انتخابات ریاست جمهوری 2004 ترجیح داد جای کاندیداتوری برای سومین بار که تو کشورهای تازه استقلال یافته مرسومه از نخست وزیرش پشتیبانی کنه. ویکتور یانوکوویچ یکی از مورد اعتمادترین چهره های نزدیک به پوتین بود که باید با ویکتور یوشچنکو از ائتلاف اوکراین ما رقابت میکرد. این ائتلاف که با پول یولیا تیموشنکو بانوی جذاب و ثروتمند اوکراینی پشتیبانی میشد، حرفای تازه‌ای برای مردم اوکراین داشت. پرسش اصلی انتخابات این بود: اصلاحات اروپایی در اوکراین انجام بشه یا سیاست قدیمی رفاقت با روسیه ادامه پیدا کنه؟ همه چیز داشت طبیعی پیش میرفت که در اواخر تابستون، یک ماه مونده به انتخابات، یوشچنکو پس از خوردن غذا توی رستوران دچار مسمومیت دیوکسین شد. وقتی اسم مسمومیت میاد تقریبا همه دنیا میدونن که دستکی تو کاره. یوشچنکو که به داشتن چهره جذاب مشهور بود، وقتی پس از گذروندن دوره نقاهت روی تخت بیمارستان به کارزار انتخابات برگشت، چیزی از صورتش باقی نمونده بود. صحنه‌ای که اوکراین رو تکون داد. نامزد اوکراین ما به دلیل این جمله که اگه پیروز بشم طرح ایجاد منطقه اقتصادی اوراسیا رو پاره می کنم هدف انتقام جویی پوتین قرار گرفته بود و همه اینو توی اوکراین می دونستن. فرصت انتقام از پوتین پای صندوق رأی بود. اوکراینیا با یه نصاب قابل توجه به یوشچنکو رأی دادن، اما وقتی نتیجه رو خوندن تو کمال تعجب یانوکوویچ فقط با اختلاف چند صد هزار تا رأی برنده انتخابات اعلام شد. اونم در حالی که نفر اول انتخابات تو دور اول یوشچنکو بود، نه یانوکوویچ. 500 هزار نفر به میدون استقلال کیف ریختن. معترضا توی سرمای زیر 20 درجه کیف چادراشون رو به پا کردن و این آغاز انقلابی بود که به انقلاب نارنجی مشهور شد. مقامای دولتی اولش خودشونو به ندیدن و نشنیدن زدن، چون فکر میکردن برف و سرمای سوزناک کیف معترضا رو از میدون بیرون کنه، اما حالا وقت نشون دادن استقلال واقعی اوکراین از روسیه بود. باید به پوتین نشون میدادن که حق دخالت تو انتخاباتشون و تعیین سرسپرده هاشو نداره. چهره میدون استقلال سراسر نارنجی شده بود. شبکه‌های خبری خارجی دوربینای پخش زنده‌شون رو به سمت این میدون چرخوندن و معترضا گفتن بدون باطل شدن انتخابات هرگز به خونه بر نمی‌گردن. همزمان اما روسیه سخت در تلاش برای نگه داشتن یانوکوویچ بود. پوتین دو بار بهش تبریک گفت. ناگهان هوس سر زدن به شرق اوکراین رو کرد و رسانه‌های دولتی پر شد از فریاد خودمختاری یه مش تبهکار روسی تو شرق اوکراین. روسا تو این مدل استفاده از ابزارهای رسانه استادن، میدونین دیگه. دوره جورج بوش جمهوری خواه و کاندولیزا رایس بود که سیاست محوری مهار روسیه رو تو دستور کار داشتن. دولت آمریکا تمام قد به پشتیبانی از معترضا پرداخت و دخالت روسیه رو محکوم کرد. سرانجام بعد 20 روز کمیسیون انتخابات که دولت و محاصره شده از سوی مردم میدید مجبور شد نتیجه انتخابات رو کنسل کنه و میدون استقلال پوشیده از برف با موسیقی راک و شعار هیچ کس نمیتواند شکستمان دهد گرم شد. پوتین ضربه محکمی از اوکراینیا خورد، اما همون موقع هم نشون داد که برای شرق اوکراین کیسه دوخته. وقتی انتخابات دوباره برگزار شد، همه می دونستن یوشچنکو رئیس جمهور بعدیه. بولیا بانوی نارنجی هم شد نخست وزیر، اما اتحاد نارنجی ها دوام چندانی نیاورد و خیلی زود اوکراین رو درگیر یه جنگ قدرت کرد. جنگ قدرتی که 4 سال بعد دوباره یانوکوویچ روسی رو به قدرت برگردوند. انقلاب نارنجی یه پایان تلخ داشت، اما با یه تجربه بزرگ. درسی که اوکراینیا از انقلاب نارنجی گرفتن این بود که کار بعد پیروزی بر روسا و مزدوراش سخت‌تر و باید متحد موند. این کاری بود که تو 2014 کردن. فرصت بعدی شوریدن علیه روسیه تو 21 نوامبر 2013 پیدا شد، وقتی که یانوکوویچ از امضای پیمان نامه همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد و گفت که تصمیم داره به روسیه نزدیک تر بشه. این تصمیم یانوکوویچ جرقه اعتراضا رو زد و یه جنبش سیاسی سازمان یافته به نام یورومیدان شکل گرفت که رابطه نزدیک تر با اتحادیه اروپا میخواست و برکناری یانوکوویچ رو دنبال میکرد. اونا از دسامبر 2013 تا فوریه 2014 تو میدون اروپای کیف خیمه به پا کردند که با حمایت گسترده مردمی همراه شد. از نخستین کاراشون سرنگون کردن مجسمه لنین تو همون روزای اول تحصن بود که خط مشی اوکراین آینده و آزاد و نشون میداد. معترضا برای 80 روز تو میدون اروپا موندن و یانوکوویچ تصمیم به سرکوب خشونتبار معترضا گرفت. توی فوریه 2014 که از پایان نیافتن اعتراضا به سطوح اومد و دامنه گسترده تحصن و اعتصاب در عمل دولتش رو ساقط کرده بود، نیروهای امنیتی رو با دستور شلیک روانه میدون اروپا کرد. از 10,000 نفری که اونجا بودن کسی پاپس نکشید. 3 شبانه روز کیف جنگید و سرانجام معترضا تونستن کاخ ریاست جمهوری رو فتح کنن. یانوکوویچ قبلش البته فرار رو به قرار ترجیح داده بود و یه راست فرار کرد به روسیه با 10,000,000 دلار پول که از اوکراینیا دزدیده بود. این بار رهبری انقلاب اوکراینیا هوشیارانه عمل کرد. همه چیزو به مسیر قانونی سپرد. تغییرای لازم تو قانون اساسی رو داد و چند انتخابات منظم و استاندارد رو برگزار کرد که توش مردم حرف اول و آخر رو می زدن. پوتین ضربه بعدی رو خورده بود. فرزندای میخنوفسکی برخواسته بودن و با شدت و سرعت به سمت روسی زدایی از اوکراین پیش می رفتن. زبان اوکراینی با شدت تبلیغ می شد و زبان روسی از رونق افتاد. تمام نشونه ها و اسامی کمونیستی و روسی از شهرهای اوکراین پاک شدن و اوکراین هر روز بیشتر از گذشته به سمت عضویت تو اتحادیه اروپا و ناتو گام برمی داشت. بعد از 100 سال مبارزه، اسامی ملی اوکراینیا مثل میخنوفسکی و باندرا دوباره شنیده شدن. به نام اولی یه خیابون مهم کیف و یه بنای یادبود تو خارکیف ساخته شد و به باندرا نشان شجاعت دادن. تموم اینا برای پوتین خبر بدی بود. یک کشور داشت برای همیشه خودش از گرداب روسی بیرون میکشید. اگه کسی پوتینو بشناسه، انتظار این که کاری نکنه رو ازش نداره. گروه‌های گسترده خرابکار به شرق اوکراین و منطقه دونباس سرازیر شدند و روسیه به اسم پشتیبانی از روسی تبارا در عمل یک جنگ تو شرق اوکراین رو انداخت. این جنگ سیاه که با شبکه‌ای از مزدورا و آدمکشا هدایت می‌شد، به تحمیل توافقی به اوکراین انجامید که خود مختاری به دو ایالت لوهانسک و دونتسک می‌داد، بدون اینکه اونا هیچ حقی برای جدایی داشته باشند. بد نیست اینجا یادی کنیم از این که کارتل روسی شرق اوکراین از چه کسایی تشکیل شده. برای نمونه دنیس پوشیلین یکی از دست نشونده های پوتین تو شرق اوکراینه که در رأس یه سازمان مافیایی قرار داره. یا تو کریمه گنگستر طرفدار کرملین به نام آکسیونوف حکومت میکنه که قبلن تو مولداوی به لطف اقتصاد قاچاق ثروتی به هم زده. جالبتر این که رئیس بزرگترین گروه مافیایی دونباس تو دهه 90 آخات براگین بود که برای مذهبیون دونباس و هم تباران تاتارش مرکز بنیادگرای ابن فضلان رو ساخت. این مرکز یکی از بزرگترین پایگاه‌های آموزش نیروهای مزدور تو شرقه که تو جریان انقلاب یورومیدان هم خدمات کشتار شهروندای اوکراینی رو انجام میداد. پوتین با استفاده از این دار و دسته‌های تبهکاری شرق اوکراین رو به صحنه نبرد با اوکراینیا تبدیل کرد و توی صحنه‌سازی ناشیانه شبه جزیره کریمه رو سند زد. دست اندازی بی پایان پوتین و روسا به سرزمین‌های دیگران انگار یه بیماری لاعلاجه. اوکراین تمام 7 سال گذشته رو کوشید تا روی پای خودش بیسته. برای وجب به وجب شرف و استقلال و سرزمینش با بدترین گروه‌های تبهکاری که به پول هنگفت روسیه وابسته بودن جنگید. با دستای خالی از خودش دفاع کرد و چون شکست نخورد، چون پیش ارباب پوتین سرخم نکرد، امروز هدف حمله وحشیانه ارتش روسیه قرار گرفته. پوتین توی این 7 سال از هیچ کاری برای تسلیم کردنشون دریغ نکرد و هر بار ناامید شد. خیلی ها تو دنیا فکر میکردن که خیمه زدن 200,000 نفری سربازای پوتین تو مرز اوکراین یه بلوف و نمایشه و تو قرن 21 کسی به فکر حمله به کشورهای دیگه نیست. اما اگه تازه خبر جنگو شنیدین، باید بگیم اوکراین 7 سال توی جنگه، توی یه جنگ نابرابر با پوتین. دنیا جلوی پوتینو باید وقتی میگرفت که از گروزنی جز تلی از خاک باقی نذاشت و مردمشو نیست و نابود کرد. باید وقتی جلوشو میگرفتن که درست به همین روشو با همین بهونه امروز به سرزمینای گرجستان حمله کرد و استیای جنوبی و آبخازیا رو به زور سرنیزه گرفت. باید وقتی به فکرش بودن که تو حلب سوریه ویران ترین شهر دنیا رو به جا گذاشت. باید اون وقتی جلوی پوتین وای میستادن که کریمه رو اشغال و زمیمه خاکش کرد. امروز شاید خیلی دیر باشه، اما اوکراینیا با مقاومتشون ورق و برگردوندن، نشون دادن که میشه جلوی پوتین وایستاد و جنگید و نباخت. برای اوکراین، برای مردم دلیرش، برای رئیس جمهور بیباکش، برای تموم اونایی که تو کیف و خارکیف موندن تا روسا بی زحمت خونه و کاشونشون رو نگیرن، برای تک تک اون خونواده هایی که تو فقط چند روز از هم جدا افتادن و آواره شدن، برای بچه هایی که پدراشون تو خط مقدم مبارزه با روسیان، و برای تمام قربانیان بیگناه این جنگ، همه دعا میکنیم. انگار سرنوشت ما و این جهان و اونا هستن که رقم میزنن. به آخر اپیزود امروز رسیدیم. امیدواریم قسمت 24 مدبویز راضیتون کرده باشه. اگه این قسمت و قسمت قبل تونست به خوبی موضوع اوکراین و روسیه رو براتون بشکافه، با دیگرانم به اشتراکش بذاری تا بیشتر و دقیق‌تر درباره بحران اخیر بدونن. ما رو تو کسپاکس بشنوید و سابسکرایب کنید و از این شماره تو تمام پادگیرهای دیگه از گوگل پادکست تا اپل پادکست در دست رسیم. اینستاگرام و توییتر ما هم فعاله و از خوندن نظرها و پیشنهادها و انتقاداتتون خوشحال میشیم. کتاب مدبویز با مقاله های اپیزودهای فصل نخست در راه و تاریخ انتشار و شرایط دریافتشو میتونین از طریق همین شبکه‌های اجتماعی بفهمین. اینم یادتون باشه که با کد مدبویز میتونید همچنان با 30% تخفیف کتابایی که میخواین رو از فیدیبو بخرین. شماره 25 پسران دیوانه مثل همیشه چهارشنبه دو هفته بعد 25 اسفند منتشر میشه. روز هفته اسفند 1334 ادیب و فارسیدان برجسته ایرانی علی اکبر دهخدا تو 77 سالگی دیده از جهان فرو بست. یادبود این شماره مدبویز به این نویسنده خوشنام اختصاص داره. دهخدا که فعالیت فرهنگی خودشو با روزنامه نگاری در زمان مشروطه آغاز کرده بود، از مشروطه خواهان به شمار می رفت و به همین دلیل در دوره قاجار دوبار تبعید شد. در دوران رضاشاه دهخدا به کارهای ادبی و فرهنگی ارزنده‌ای دست زد که لغتنامه دهخدا از زمره مهمتریناشه. برای تقدیم این شماره خیلی از سوژه اصلی امروز دور نشدیم. اپیزود 24 مدبویز با احترام تقدیم میشه به مردم اوکراین برای ایستادگی درخشانشون در برابر شهر. تا قسمت 25 مدبویز و آخرین اپیزود امسال سلامت بمونید و بدرود.